بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد اول اسفار توسط استاد حسنزاده آملی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولو تنبهوا قليلا من نوم الغفلة وتيقظوا من رغدة الجهالة لتفتنوا. این هایی که در تکوینیات و در تشریعیات مطلقا ترجیح بلا مرجح را قائل شدن، در تکوینیات که الان در این وقت این فعل انشا شده، رجحان ذاتی و خارجی برای این شی نیست، قبلا میشد بعدا میشد، منجر میشه به گزاف. در تشریعات هم همینطور که این شی حلال شده اون شی حرام شده وجهی نداره واقعا، و آمده این یکی رو انتخاب کرده، حرمت را به او انتصاب داده، این حرمت را به اون دیگری انتصاب نداد. خب چرا این را حرمت را حلیت را برای این برای اون ترجیح و مرجح را جایز میدونه دیگه؟ راجح دانست اسناد حلیت را به این موضوع و ترجیح داد اسناد حرمت را به این موضوع. لما بما حرفشو نزنید، ترجیح بلا مرجح جاهز است. این گزاف نیست، این غلط نیست که بی جهت، بی سبب، بی واقعیت، بی حقیقت یه محمولی به موضوعی، یه حالی به موضوعی، صفتی به موضوعی، احوال گوناگون الی ماشاءالله در عالم طبیعت، مافوق طبیعت عرض کردم، چه در تکوینیات چه در تشریعیات، همینطور به گزاف این حکم به اون موضوع، این فعل در اون وقت هیچ واقعیتی نداره. اینها میگن نداره، شرعیه. بله اونها میگن شرعیه. شرعیه یعنی چه؟ به اون تحقیقی که، به اون نکته شریفی که دیروز به عرضتون رسوندم که میگن شرعیه. شرعیه یعنی چه؟ شارع است دیگه، ایشون بر ما مسلطه و ما چه میدونیم؟ امروز میگه این حلال میگیم چشم، فردا میگه این حرام میگیم چشم، بدون هیچ جهتی واقعی همچنان این تو گزاف در فعل شارع، چه در عرض کردم تکوین چه در تشریع. و آقایان ارباب عقول مطلقا از عدلیه، حکیم، عارف عرض کردیم، اینها هم میگن شرعیه. اما فرق بین این دوتا شرعی گفتن را بنا بود که بله توجه داشته باشیم که شرعی که اون میگه یعنی واقعیت رجحانی نداره، جهت رجحانی نداره و این رو انتخاب کرد. این آقایان میفرماند که هاشا که شارع فعل به گزاف، حکم به گزاف واقعیت داره. ما هم میگیم شرعیه، ما که میگیم شرعیه یعنی واقعیت داره، عقل ما نمیرسه، منتظریم که شرع مقدس بیان کنه. درسته، او بیان میفرماند و میدونیم که حتما یه واقعیتیه. فرمود حالا تخم پرنده هایی که مخلوطی شکله، مثلا اینها تخم پرنده حلال گوشته، ما عقلمون نمیرسه. اونهایی که تخم پرنده ها که مخلوطی نیست، هر دو سرش یکسانه، فرمود اینها مال حرام گوشته. درست میفرماد، یه واقعیتی داره، یه جهتی داره. تمام احکام خمسه و تمام فرمایشات شرع، همونطور که در تکوینیات به ما فرمود هر حیوان جانداری که گوشش لاله داره برآمده هست، این ولوده، ولو پرنده باشه مثل شپره این بچه میزاید، نه اینکه تخم بگذاره. و هر حیوانی که گوشش لاله ندارد، برآمده نیست گوشش از سرش، این لاله گوش برای او نیست، او تخم میگذارد، مثل ولو مثل لاک پشت بوده باشه تخم میگذارد، ولو مثل مار باشه تخم میگذارد. پرنده های دیگر همینطور، حیوانات دیگر صحرایی دریایی همینطور، اونهایی که گوششون لاله داره اینها بچه میزاین، ندارن تخم میگذارن. میبینیم درست استقرا هم لازم نیست، کی میتواند این همه صحرایی و دریایی رو استقرا کنه؟ اما او به اون حقیقتی که خودش ام الکتاب است و به ام الکتاب رسیده است، امام است، قطبه عالم امکان است و قرآن ناطق است و خودش کلمه تامه است، اسم اعظم است، تمام اسماء الله رو زیر پر داره، اسم اعظم است باذن الله، او آگاهی داره. ما هم میگیم شر منتظر بیان او هستیم، نه اینکه واقعیت نداشته باشه او به گزاف هرچه گفته. پس بین این دوتا حرف شرعی و شرعی، دیروز عرض کردم چون بعد از درس از آقایان فرماشاتی فرمودن که بعد دیدم پیاده نشده، حالا با آقایون جسارت نشه دو بار تکرار کردم، حرف را آقا التفات به حرف باید داشت، بین این دوتا شرعی فرق بگذاریم. میگه با اون، میگه با اون حرفی که از فصل یونسی از شیخ نقل کردیم، از قیصری نقل کردیم، کیف کن باز دیگه از سر نگیریم. ولو تنبهو قلیلا من نوم الغفله، این مستحلون، مستحلون ترجیح عدم متساویین بلا سبب، ولو تنبهو قلیلا من نوم الغفله و تیقظو من رقدت الجهاله لتفتنو، میابن که ان لله فی خلق الكائنات، حالا یه جانبش در تکوینی یا تشریعات هم اینطور، فی خلق الكائنات اسبابا غائبتا عن شعور اذهاننا. این آقا اون جنبه شرعی رو پیش بیاورید که ما هم میگیم شرعیه، برای اینکه از شعور اذهاننا غائبه، ما پی نمیبریم، ما منتظریم که ببینیم اونی که عالم است و امام است چه میفرماد، اما میدونیم که رو واقعیته، به گزاف نمیگه این حلال اون حرامه، یا اون حیوانی که نمیدونم مثلا صفش بیشتر از دفشه اون حرام گوشته در پروازش، اونی که دفش بیشتره صفشه این حلال گوشته، مثلا میدونیم که رو واقعیتی ما حالیمون نیست، غائبتن ان شعور اذهاننا محجوبتن ان اعیون بصائرنا، بصیرت ما عقل به اون نمیرسه. ما هم مثل شما میگیم شرعی، ما هم میگیم باید شرع بفرماید، با این تفاوت. این یک. وانگهی شما این حرفا که میزنید سر به سرتون بگذاریم، منتهی میشوید به حرف ما، میگید ما علم به واقع نداریم، غیر از این چیز دیگه که نی. اون علم به واقع نداشتن، جاهل به سبب بودن، جاهل به سبب حکم در تشریعات، به سبب موقعیت فعل در تکوینیات، جاهل به اون سبب بودن که به چه سببی این حکم به این موضوع اختصاص یافت، این ایجاب نمی کند که ما بگیم اتفاقی به این معنای گزاف و بیهوده شماست. و جناب حاجی در منظومه چه خوش گفته که یقول الاتفاق جاهل السبب، سرکار عالی جاهل سببی، سبب رو نمیدونی، چطور یک مرتبه آمدی گفتید که اتفاقیه، چطور شده اون جهتش رو انتخاب نکردی، به سببش آگاهی نداری، نخیر واقعیت داری، دستمون نرسیده، همینطوری که این همه عقلا میفرما. و ان الجهل بالشی لا یستلزم نفسه، نفیه، بله نفیه آقا، هر وقت من غلط میخونم شما صحیحش اراده بفرمایید. و ان الجهل بالشی لا یستلزم نفیه، شما جاهل به سببی، معنای جاهل به سبب بودن این نیست که نفی سبب کنی. درست آقا؟ و فی کل این خبر باشه، مرجحاتون که سطر بعد داره مبتداش باشه. و فی کل من الامثله الجزئیه التي تمسكوا بها في مجازفاتهم بنفي الاولويه في رجحان احد المتماثلين من طريقه الهارب وقدحه الاتشان ولقيفه الجائه مرجحات خفيه، مرجحات مبتدای في كل. وفي كل من الامثله الجزئيه، بل حالا تازه حکمت حقیقت با یک مورد و تمثیل و مثال جزئی و اینها، برهان و مثال جزئی و اینها عبا داره، ولی اینها یه مباحث ادبی ابتدایی ساحل پیمایی اینطور، وانگهی همه اون امور مرجحات دارن. و در تمام این امور که شما این امثله جزئی پیش آوردید، همه اینها مرجحات دارن، مرجحات خفیه دارن که حالا بعضی اشاره می فرماید. و فی کل من الامثله الجزئیه التي تمسكوا بها في مجازفاتهم بنفي الاولويه في رجحان احد المتماثلين. بله که این آقا حالا این دو تا مثل همه بجور میخونم، باز درست خوندم که في رجحان احد المتماثلين، این دو تا مثل همه، این دو تا گرده نان، این دو تا راهی که پیش آمده برای کسی که هارب از سبا است، این آقایی که تشنه هست، این دو تا قدح آب پیششه، از این حرفا مثال ها. در تمام این امور که این آقا دست میاره یکی را انتخاب میفرماید، یه جنبه مرجحی هست، همینطور که عرض کردیم عادتش اینه که جانب یمینش اقواس نوعا دست راست راست میکنیم میگیره، دیگری اگر کارهاش به چپ بوده باشه، عادت کرده خو کرده دست چپ شده اون قدح رو میگیره. و جهات دیگر هست، تربی نمیخواد، تأمل نمیخواد، تعلل نمیخواد، این جهات نمیخواد. آقا جان، باز اون آقایون شما از اون بیرون بله آمدن و برگشتن و اونها در زحمتن. آقا شما که جا دارید، ما چرا هر روز آقا این حرف رو تکرار کنیم؟ آقا بله آقا، خب حالا زیر زمین هواش نامطلوبه، نادرسته، ما هم یه وقت زیر زمین اینجا رفتیم درس بنا گذاشتیم، حالا آقا این همه جا که هست، آقا که این موضوعی نیست که ما هر روز به حضور شریفتون استدعا کنیم که یکم جلوتر بفرمایید. من چند روز به این آقا گفتم، عرض کردم، ایشون هم پشتم بود، من خجالت کشیدم، خب حالا من چرا عرض نکنم ایشون بفرمون نیابتن از بنده، خب من خودم بگم آقا شما جلوتر بفرمایید، جا هست آقا، شما می این کتاب را که باید جلوتون بگذارید در آغوشتون بگیرید. بالاخره این مقدمه ای که من و شما گرفتیم، فکر میکنم سرانجام دست به گریبان یک دیگرم بشیم. آقا بکنم کاریم کار بکشیم. خب آقا، در همه این امثله ای که شما پیش آوردید و گفتید، در تمام اینها مرجحات با یه فعل جمله تروی میبینید که درست میشه، نه اینکه حالا بشینی آقا با اقدم و رجلن و اخر و اخرا این پا اون پا کنه و فکر کنه و چطور اینها که کدوم بگیرم و از کدوم، این طوری ها نیست. ارتکاز ذهنیشون خو کرده، این خو شده به منزله طبیعت ثانویه و جبلی و مرجح هست، غافل است از مرجحش. در همه اینها من طریقه الهاره و قدحه الاتشان و لقیفه الجائه مرجحاتون خفیتون مجهولتون للمستوطنین فی عالم الاتفاقات. شما که در خو کردید، وطن کردید، در مادیات و اتفاقات و اینجایی خاکنشین هستید یه مقداری بالا بیایید در بیایید میبینید همه اینها مرجحات دارن، وطن کردید در عالم اتفاقاتتون و چون به چشمت داشتی شیشه کبود ز این سبب عالم کبودت مینمود. للمستوطنین فی عالم الاتفاقات فانما لهم، واقعش رو بخواهی سر به سرشون بگذارید، الجهل بالاولویت لا نفی الاولویت، و علم به واقع رو که نمی از انکار میکنی، نمیدونی که جهتش چیه، سببش چیه. ما هم با شما همراهیم، ما هم میگیم حالا شهر مقدس به ما فرمود که شما با آبی که آفتاب خورده، آبهای کمتر از کر تو این ظرفهای معمولی تو پارک تو تشت اینها آفتاب خورده، با این آب وضو نگیرید، تطهیر نکنید، ظرف نشویید، اینا تک تک آب 17 تا امر آورده، خمیر نکنید، چطور اینها استعمال نکنید، خیلی اهمیت داشت، جزئیاتش هم رو خیلی ها رو فرمود. چرا جناب شاعر این همه اصرار برای اینکه این آفتاب آب آفتاب خورده کذایی تو این تشت و ظرف و اینها چه اینها برای چی؟ اون حاشیه لمعه آقایان فرمودن، بازم روایت داره، روایت آوردم، برای اینکه برش میاره، پیشی میاره این آب. بله اینو اگر نمیفهمم، ما میدونیم که فرمودین آب رو استعمال نکنی، ما میدونیم یه جهتی داره، میگیم چش، اون که بخل نداره. حالا اینجا فرمود برای اینکه پیشی میاره، جای دیگه نفرمودی حکم را، جای دیگه فرمود ما آمنا و سلمنا، که شارع گزاف در فرمایشش نداره، حکم محکم الهیه، رو جهت و سبب و واقعیتیه، چه در تکوین چه در تشریع. لا نفی الاولویه و اقلوها، اقل اولویت الاتصالات الکوکبیه اثر دارن. ولی میبینی چقدر احکام رفته روی اوقات، بله در باره بله. چقدر از احکام رفته روی اوقات، من تزوج و القمر فی الاغرب لم یر الحسنا، درسته متن اربه لمعه، بعد مرحوم شهید معنا فرمود من تزوج، یعنی ایقاع عقد به نماید در این وقت، بله یه جهتی داره، واقعیتی داره. همینطوری که همه کواکب در اتصالاتشون، قربشون، بعدشون از زمین با یکدیگر تأثیرات خاصی تکوینن در نظام هستی دارن دیگه، اینها اثری دارن. ولی اوضاع فلکیه اثری، الان دیگه درخت نمی کارن، الان وقت ریشه دواندن درخت نیست، الان دیگه خشک هستن، نشاط ندارن، خودشون مردم اینها دیگه به تجربه دست آوردن. آفتاب که آمد در برج حمل، نزدیک شده و برج حمل ببینید دیگه مشغول میشن به درخت کاری و به زراعت و به شخص زدن و به جهات دیگر الا ماشاءالله. و مثلا صدف در دریا، میدانید که این همیشه نمیاد به بالای روایت شریف از جناب امیر المومنین علیه السلام داره، همیشه نمیاد روی آب صدف، این یه وقت خاصی باید که از آسمان آب بگیرد و صدف را بپروراند در خودش در را. و اون وقتی است که ماه اردیبهشت شده که ماه نیسان آب باران میاد، این باید آب نیسان را بپروراند در خودش در بشه، میاد دهن باز میکنه روی آب، باران که داره میاد میفهمه میدونه، دهن باز میکنه، قطره آب رو که گرفته دهنش جفت میکنه، عجیب که نه دیگه آب نفوذ کنه نه هوا نفوذ کنه، او را دانه دور میپروراند. و چه بسا که در اون وقت دوتا قطره باران هم تو دهنش ریخته که بعد میبینی دوتا دور دو غلو در زهدان او تربیت میشه. او میداند که در این وقت که وقت نیسانه، باران نیسانه، باید از این در این هنگام و از این آب باید دور بپروراند. و هاکزا در نظام هستی، هر ذره، هر جزئی، هر امری، خدا رحمت کنه جناب علامه طباطبایی میفرمود چی هست که در نظام هستی حیرت آور نیست، کدوم امر چی هست؟ منتها ما خو کردیم به بعضی از امور، شگفتی نمی کنیم، هر چرا اون نامه ای را که اون پیشتر برز رسوندم که هارون رشید برای جناب باب الحوائج الله نوشت که جناب شیخ در کشکول آورده، اذنی و اوجز در عبارت کوتاهی مرا اندرز بفرما. آقا در جوابش نوشت کل ما تراه و عینک ففیه موعظه، هر چرا چشم میبیند در او پند و اندرزه، حق عیان است ولی طایفه بیبصرن. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. همه حیرت آور، هر ذره هر چی هست که حیرت آور نیست. و الاوضاع الفلکیه و الحیات الاستعدادیه، این اون مثالی بود که مکرر عرض کردیم. حالا این هیئت استعدادی جناب عالی خو کردی که به طرف دست راست می نویسی می گیری اینها، اون دیگری خو کرده به دست چپ می نویسه می گیری و اینها. این هیئت، این ملکه، این صفت استعدادی براش ملکه شده و به جانب راست می گیرد، می دود، می رود و هاکزا، اون دیگری به جانب چپ. اینها ایجاب کرده که در یه وقتی که این امور پیش آمده رو اون هیئت استعدادی جبلی خودش اون جانب رو اختیار میکنه، داره توجهش نداره، نه اینکه بی جهت باشه بی سبب باشه. و اقلها الاتصالات الکوکبیه و الاوضاع الفلکیه و الهیئات الاستعدادیه، این اقلها فضلن عن الاسباب الغصب التي بها قدر الله سبحانه الامور، تا چه رسد به حقایق اشیا، به کمون اشیا، به اسرار اشیا، به دل اشیا، به واقعیات نظامی هستی، به کلمات وجودیه، اون طوری که علم الهی حق به اونها تعلق گرفته. من و شما این مهر به ناصیه ما خورده است که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بله، ما حالا جهش علمیمون و مثلا آگاهیمون همین هست که این اندازه ها بله که جان کندن، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، همه رو واقعیت است، علم و ما در این نظام هستی به فعل علم مطلق، حسن مطلق، جمال مطلق معرکه گرفتیم که اینها گزاف است، اینها بیهوده است، اینها ترجم و مرجع، اینها واقعیتی ندارن. این علم شده، این علم پروری شده، این عالم شده. فضلن عن الاسباب الغصب التي بها قدر الله سبحانه الامور و غزا من صور الاشیاء السابقه، من صور الاشیاء، صور علمیه، اعیان ثابتهشون، واقعیاتشون، من صور الاشیاء السابقه فی علمه الاعلا على الوجه الاتم الاولا. بله، مطابق صور علمیش و علم الهی حق که همه برای مصلحتیه، برای جهتیه، برای واقعیتیه، چه در تکوینیات، چه در تشریعیات. خیلی مطلب دیگر و عمل لذی سر سطر. خب حالا ملاحظه می فرمایی و عمل لذی نصب الى انباز قلوس الحکیم و انه قائل بالبخت و الاتفاق و فظاهر. ملاحظه می فرمایی بعض رسوندن جناب آخون در کتاب، حالا اختصاص به ایشون نداره، هر انسان، هر عالم منصف محقق، اینکه سر اناد با علم و عالم ندارد، که او دانشپژوه است، دانشیاب است و میخواد حقیقت را به دست بیاورد، اهل تحقیق است. شاید مثلا به نظری اولا توهمی پیش بیاد که جناب عالی صاحب اسفار چه بسا در این کتاب مواردی، مسائلی حالا پیش میاد که ملاحظه میفرمایید که شما اونجا اقوال اینوان رو که نقل میفرمایید تعویل میفرمایید، جمع میکنید، ربط میدهید به اون مقصود عرشی و اون تحقیق عالی که اعلایی که خودتون دارید و امثال شما آقایان فرمودن به اون نحوه. چطور شده که پس به این حرف ها این آقایان، اینها را هم که قابل حمل هست، محملی میشه برای اینها درست کرد، تعبیل برد، چرا فرمایش ایشون رو تعبیل نمی کنی؟ الان از انباز قلوس که داره حرفی میشه، از ایشون دارید حرفیشون نقل میکنید و تعبیر میبرید. خب این پیش میاد، یه مقداری خودمون هم این حرفیمون رو و مقام صاحب کتاب را در نظر بگیریم، ببینیم که پس اون آقا فرمایشات دیگری داره، موقعیت علمیش محفوظه و رو حساب کلمات دیگرش، مقام علمیش اگه در یه جای فرمایشی که به ظاهر وفق نمیده، چون انسان بزرگ شناخته هست و صاحب کلمات قصار عرشی حکیم توانایه، حرفایشون را باید که به قرینه فرموده های دیگرش او را تعبیر برد و تصحیح کرد و معنا کرد، به سر گفتارش رسید. لعل این رمز را، این لغز را، این معما را، این مطلب را بله در یه موقعیتی، در یه محفلی با اشخاصی طوری پیاده فرموده است که بله مثلا عارف سر میدهد و سر نمیدهد، شد این طوری بود و این دلیل نمیشه که ما بخواهیم حرف او را بر مثل اون حرف افراد ساحل پیمای خاکی بله مثلا کجایی اون طور بگیریم. این آقایانی که از ایشون نقل قول کردیم، اینا حرفای دیگرشون هم معلومه، همه همین حرف هاست. بله هولاه هولاه، این ها مایه علمی ندارن و آثارشون، قلمشون، سابقهشون، لاحقهشون، جهاتی معلومه، چیزی ندارن که حرفشون را ما بخواهیم به محمل صحیح شناخته شدن. اما بخلاف این آقا، ایشون از شاگردان بزرگ جناب لقمان حکیم بود سلام الله علیه، در زمان حضرت داوود و سلیمان پیغمبر بود، از شاگردهای حضرت لقمان بود و لقمان حکیم از شاگردهای حضرت داوود پیغمبر علیه السلام بود و قدمای علما که اون خمسه رو، قدمای خمسه رو که در رأس همه قرار میدهند و اونها را به عظمت همه ستودند، این جناب انباز خلوص ایشون اقدم از همه اونها و در رأس همه اونها قرار گرفته، آدم عادی نی. فرمودن انباز خلوص از حکمای قدمای خمسه، انباز خلوص، بعد از او فیثاغورس، بعد از او سقراط، بعد از او افلاطون، بعد از او ارسطو. آخه این خیلی موقعیت علمی داره، عظمت علمی داره، حرفاش تو کتاب ها هست و مشایخ اکابر اعظم در پیشگاه اینها زانو زدن و دنبال فهمیدن حرفا اینها هستن. ایشون کجا و این افراد ساحل پیمای کذایی کجا؟ حالا مثل ایشون اگر فرمایشی دارد به حسب ظاهر لفظ اتفاق را، بخت را، اینها را به زبان آورده، چون موقعیت علمیش محفوظه، باید ببینیم که مقصود چیه، مرادش چیه. لذا حرفشون نقل می‌فرماد و تأویلی از شیخ اشراقی سهروردی در مطارحات نقل می‌کنه و بیانی هم خودش داره در پیرامون حرف انباز خلوص که چطور شده ایشون با اون موقعیت علمیش قائل به بخت و اتفاق است. بعد می‌فرماد این حرفیشون رمزه، لغز، معماست، اختصاص به ایشون نداره. دیگران هم که همسنگ و هم وزن او بودند در مقامات علمی، اونها هم همین الغاز و رموز را دارن. بله، چرا این فرمایش رو درباره اونها نفرمودید؟ همون بود که عرض کردیم. بله، خیلی. و اما الذی نسب الی انباز قلوس، حالا این اما الذی نسب، ایشون نظر دارن به جناب شیخ در شفا. از این شفا، این کتاب های رحلی که ما داریم، جلد اول طبیعیات، جلد اول صفحه 26. حالا اگر از اینها رو ندارید، این یادداشت بهتر از اونه. فصل 13 مقاله اولای فن اول شفا، این بهتر از اونه، با هر چاپ میخوره. فصل 13 مقاله اولای فن اول شفا. اونجا یعنی در شفا، شیخ بحث را می آورد به بخت و اتفاق. بعد راجع به وقت صحبت میکنه، راجع به اتفاق صحبت میکنه، بعد میفرماد که امر بخت، حالا همون صفحه 26 همونجا شفا عرض کردیم نگاه بفرمایید، میفرماد که امر بخت که الان هم سر زبونم داریم، بدبخت و نیکبخت و امثله گوناگون ضرب المثل های جور با جور راجع به بخت و اینها که سر زبون هست ریشه دوانده، میفرماد شیخ در شفا میفرماد امر بخت به قدری ریشه دوانده که گروهی از پیشینیان بوتی ساخته بودن به نام بخت و این بوت بخت را میپرستیدن که بختشون بیدار بشه، خوشبخت بوده باشن اینطور، ولی خیلی بخت ریشه دوانده. ولی حالا اونجا که در این بحث که شیخ حرف بخت را، اتفاق را، بوت بخت را، اینها را که عنوان میکنه، حرف انباز غلس را نقل کرده که به ایشون اسناد داده است قول به بخت و اتفاق را، میفرماد که به اما الذی نسب الى انباز غلس الحکیم، انباز غلس الحکیم و انه قائل بالبخت والاتفاق فالظاهر، چون موقعیت علمیش محفوظه، فالظاهر ان کلامه مرموز علی ما هو عادته و عادت غیره من القدما حیث کتم اسرارهم الربوبیه بالرموز و تجوزات. بله حرف رو خیلی صریح نگفتن که تا در دست هر نامحرمی نیفته. هر بعد حالا پیش از ما جناب شیخ اشراق فقط وجه کلامه بعض العلماء، یعنی شیخ اشراق سهروردی در مطارحات، ایشون آمده فرمایش ایشون را توجیه کرد، یه بیان ایشون دارن در توجیه، بعد آخون می فرماد که یه حرفی هم من دارم در توجیه، نه اینکه او را رد کنه، چون هم اینطور فرمایش فرمودن ما هم حرفی داریم. وقد وجه کلامه بعض العلماء به انه انما انکر العلت الغائیت فی فعل واجب الوجود بالذات، لاغیدی که اینجا داره نه بله واجب الوجود بالذات لاغیر، این لاغیر را به بالذات نزنی، بالذات لاغیر نه، انکر العلت الغائیه را فی فعل، علت غایه را انکر، لاغیر، لاغیر را بزنید به علت، انکر العلت الغائیه را لاغیر، اینطور، نه اینکه وجود به ذات لاغیر. خیلی خوب، حالا میفرماد که سهروردی اینطور تعبیر کرد حرفیشون را که مرادشون از اتفاقی که فرمودن این هست، حرفیش خوبه، چون نمیشه که ایشون اتفاق به این معنای گزاف را در تکوینیات و تشریعیات قائل بوده باشه حکیم کذایی، که ایشون گفت خدای سبحان در فعل خودش غایت ندارد، برای اینکه میدونید غایت فعل غرض فعل کسی است که در فعل خود چه مستکمل است، و نمیشود که بگوییم خدای سبحان این فعل خودش را پیاده کرد برای یک امری که نداشت او را به دست بیاورد، غایتش چیه؟ فاعل بالقصد به اصطلاح بوده باشه که بارها به عرض رسوندیم، فاعل بالقصد اصطلاح فن، یعنی کسی که در فعل خودش عملی که انجام میدهد قاصد تکامل و استکمال است، فاعل بالقصد بوده، این راه نداره، و این معنا که در اون راه نداره، برای اینکه اونی که به خدا در خدای سبحان اونی که اول است که فاعل است، خود او غایت است دیگه، غیر او معنا نداره، چی بوده باشه که بر غایت پیرو که ناقص نیست، او که ناتمام نیست، او وجود صمدیه. لذا وقتی به او که رسیدید میفرمایید که در ماها که فاعل بالقصدیم، این فاعل اول هست اما غایت چه؟ آخره، بعد از فعل، بعد از صغرا و کبرا، اینا نتیجه از حاصل میشه در هرچه علمی عینی بعد از فعل انجام میشه. بعد میفرمایید اینجا این فاعل هو الاول اون غایت هی الاخر، هی الاخرا. اما وقتی که رسیدید به مبدأ عالم، میفرمایید همونی که فاعل است چه؟ هو الاول و الاخر. دیگه راه نداره که دو چیز بوده باشه، غایت غیر از فاعل بوده باشه، راه نداره. و شیخ اشراقی سهروردی گفت مراد ایشون از اینکه فعل حق اتفاقی هست به این معناست، رمزه، داره لغز را معما را، یعنی در فعل خودش غایت ندارد بدون سان که ما داریم و فاعل بالقصدیم. این فرمایش ایشون در مطارحات عنوان کرد. وقد وجه کلامه بعض العلماء بانه انما انکر العله الغائیه فی فعل الواجب الوجود، واجب الوجود بالذات، همین علت غایر این لا غیر که فعل مصلحت نداشته باشه، لا غیر، الان لا غیر رو باید که بیاریم در مقابل اتفاق، لا غیر که این فعلش بدون جهت و سبب بوده باشه. آخه میخوایم با اونها این لا غیر را، لا غیر رو عنوان کرده که میخوایم جلوی این قائلین ترجمه راجع رو بگیریم، نه، که او همین اندازه رو میگوید که فعل حق غایت ندارد، لا غیر که شما بیاید بگید فعل حق واقعیتی نداره، حکمتی نداره، سببی نداره، بی جهت، بدون ترجیح، بدون خاصیت، بدون حکمت، ای رو گفت حلال، او رو گفت حرام، او رو در اون موقع آفرید، ای رو این طوری آفرید، او رو اونچنانی این خلق کرده، اینها راه نداره. همین اندازه، همین اندازه که غایت در فعل او نمیشه آورد، لا غیر اون حرفایی که شما زدی. از هوبه معترفون، یعنی شیخ اشراق در باره انباز غلوس می فرماید از هو معترفون به انما لم یجب لم یوجد، اولویت و ترجیب و مرجح و این حرف و اینها راه نداره. بلقد سما هو انباز غلوس و غیرهو الامور اللاحقت بالماهیات لا لذاته ها بل لغیره ها اتفاقیه. خب این حرف حالا با حرف اخوندم خیلی نزدیکه، نه اینکه ماهیت من حیث و هیه، فرمودید که مجعول ماهیت من حیث و هیه مجعول بالعرض، جعل رویونه میره، او در کنف وجود خودش نشون میده. ماهیات من حیث و هیه، اون چی که آیدشون میشه، وجود، صفت وجود آرزشون شده، احوال دیگر به توفیل وجود آرزشون شده، این صفت وجود، این احوال وجودیه که آرز به ماهیت میشه، چون جل مستقیم رو ماهیت نمیره و ماهیت با قطع از وجود رنگی نداره، عنوانی نداره، اضافه و اسناد و حمل این گونه صفات را به ماهیت میگوین اتفاقی است، به این معنا به حقیقت اتفاقی، که چون مجعول بالعرض اتفاقی. چطور ما گفتیم که امکان، اون امکان واقعی، ممکن واقعی، ماهیت من حیث و هیه، و این حتی خودش هم نیست، فرمودید حتی خودش هم نیست، با قطع نظر از تقرر او در وعازن چیزی نیست، عدم است، باید وجود بیاد تا نمودی پیدا کنه. همونطور که درباره خود ماهیت فرمودید چیزی نیست و اگر جعل رو روی او بیاوریم جعل بالعرضه و این فرمایشات فرمودید، ایشون رو میفرماید که اون چرا که به ماهیت اسناد میدیم بالاتفاق است. بالاتفاق است یعنی چه؟ یعنی جعل روی او نمیره، به ذات برای اونی، به جای به ذات بگذارید، به ذات نیست، نفی به ذات، به جاش بگذارید اتفاق. اینطور، چون طرف حرفش، طرف آدم قویه، نمیشه که حرف او را بیایم ولنگواز هر جور معنا کنیم مثل فرمایشات اون آقایان دیگه. بلقد سما هو و غیره الامور اللاحقت بالماهیات لا لذاته ها، لذات ماهیت نیست بل لغیره هاست، از جانب وجوده، اینها رو گفت اتفاقیه. و هینه ازین یسه و ان یقال انه ان وجود العالم اتفاقیان. چرا؟ برای اینکه ماهیت عالم مجهول نیست، وجود عالم است که روابط محزن، شؤون محزن اتفاقیه هست. العالم، وجود العالم اتفاقیان به لحاظ اسناد وجود به ماهیت اتفاقی، نه نفس وجود. لا به معنا انهو، کتاب شما بعد از انهو یسیرو، نه، بله، نگاه کردم و دیدم ایشونم داره یسیرو، لا به معنا انهو یسیرو موجودن به نفسه، عالم بگردد یسیرو موجودن به نفسه، نه اینطوری به این سو اتفاقیست، به همین معنا که اسناد وجود به ماهیت بالعرض هست. لا به معنا انهو عالم یسیرو موجودن به نفسهی، کلا اینطور نیست، او یفعله الباری جزافن، اینطور که خودش مستقل بوده باشه که موجودن به نفسه، کلا که اینطور بوده باشه ممکن است، تدلیات محضن، روابط صرفن، او یفعله فاعل اصطلاح فلسفی یعنی یوجده، او یفعله الباری جزافن که این آقایون گفتن، حاشا که اینطور باشه. اینجا آقا همینطوری که کتاب ما داره یسیرو، کتاب شما نگاه کردم داره یسیرو، نسخ هم نگاه کردم دارند یسیرو. اما در سر درس ما یادداشت داریم، جناب استاد مرحوم آقای قزوینی رضوان الله علیه یسیرو نمیخون. بله حالا شما کتاب را دست نزنید، اما حرفش حرفه، یادداشت داشته باشید همونطور که ما یاد دار. ایشون میفرمود جای یسیرو نیست، لا به معنا انهو یعتبرو موجودن به نفسه، یسیرو را یعتبرو میخون، جای یسیرو نیست. دقت بفرمایید، بله و در مطالعه و اینها میبینید که بله یک استشمام شریفیه که جای یسیرو نیست، فرمایشیشون که یعتبرو به یسیرو تحریف شده. لا به معنا انهو عالم یعتبرو موجودن به نفسه، و راه نداره که موجود به نفسه اعتبار بشه، چون یسیرو میگردد، ما اینجا جای یسیرو میگرد نمی نشینه، نمی خوره یسیرو. کلا او یفعله الباری جزافن، بل ان وجودهو وجود عالم لیس لاحقن بهی من ذاتهی بل هو من غیرهی، از پال تعالاست، باری تعالاست که خود ماهیت عالم مجهول نیست، از این جهت ایرا تعبیر به اتفاقی فرمود. این فرمایششون که میبینید دنباله حرفش با همینی که جناب آخوند الان داره عنوان میکنه بعد میشه بعد همین، یعنی خیلی نزدیکن به هم. و یغربو لذا فرمود و یغربو من هازا، این حرف اخیرش، حرف اخیرشون خیلی نزدیک است به تقریر جناب آخوند، بلکه ما تقریر آخوند رو از پیش راجع به ماهیت مجهول به ذات نیستش و حالاتش رو دانستیم، معنای امکان ماده و جهت را، امکان فقری نوری را، اینا رو دیگه گذاشتیم و دانستیم، زود حرف شیخ اشراق رو متوجه شدیم. ایشون داره و همون فرمایش خودش که میشه و یغربو که حرف ایشون رو حکیم انباز خلوص رو حمل کنیم بر اونی که ما گفتیم ماهیات مجهول به ذاتن، که دنباله حرف شیخ اشراق همین بود، یغربو هم مؤید است که ماهیات مجهول به ذات نیستن، مجهول بالعرضن، اسناد وجودات به اونها به عنوان اتفاقی گفتن به این لحاظ هست که یک معنا. و یغربو من هذا ما خطر به بالی فی توجیه کلام انباز خلوص و هو کلامه و هو ان ماهیت الممکنات لما علمت دانستی من تر... بله آقا بله، حالا میل شریفتونه میتونی لما بخونی، لما بخونی، لما علمت من طریقتنا انها فی الموجودیت زلالون و اکوسون. چه معنا فرمودید زلالون و اکوسون را؟ فرمودید ای خیالون، اینطور بود دیگه، و زلالون که فرمودید ماهیات زلال و اکوسه، ای خیال وجوداتن و وجودات زلال و اکوس باری تعالی، بله حقیقت وجود صمدی هم که به این معنا فرمودید عالم خیالان فی خیاله. خیلی خوب، زلالان و اکوسان للوجودات و انما تعلق الجعل و الابدا فی الحقیقت به وجود کل ماهیت، که اگر ما جعل رو ماهیت میبریم جعل بل عرضه نبزاد، به وجود کل ماهیت، لا به نفس تلک الماهیت که جل بردار نیست. و کذا و کذا العلت الغاییه، درست آقا دیدم کتاب شما نادرسته و کذا العلت الغاییه برای وجودات علت غاییه برای باری تعالی آوردن که هاشا و کلا چون او فاعل بالعنایه است نه فاعل بالقصد درست؟ بله حالا برای انهای وجودات غایتی هست یعنی مصلحتیه برای جهتیه بله هر ذره را که میبینی بله همه برای هدفی برای غرضی همینطور که شکل موجودات را نظام هستی را صورتشون را میبینید احسن صوره بله بهترین صورت است اصلا زیباتر از این تصور شدنی نیست برای عالم و آدم و موجودات دی هر چه هست از این زیباتر تصور شدنی نیست از این زیباتر کی با تصور کنه کدوم معمار کدوم مهندس کدوم عالم کدوم نقاش کی کدوم قلمزن اصلا تصور شدنی نیست زیباتر از این العلت الغایه برای غرضیه برای جهتیه و کذا العلت الغاییه انما تثبت لانهاء الوجودات دون الماهیات اونها رو غرض میرو وجودات ف نتیجه حرف من ف ماهیت العالم انما تحققت بلا غایتن غایت در فاعل در فعل خودش که غرضی داشته باشه که در اون فعل مستکمله و بلا غایتن و فاعل لها فاعل بله بلا غایتن و فاعل لها بذات بلا غایتن و فاعل لها بذات برای ماهیت بل وجوده یحتاج الیهما یعنی به فاعل به غایت بلاغا بل حقیقت وجوده یحتاج الیهما بل حقیقت وجوده بله عالم است حالا که اینه حالا ملاحظه فرمودید من و شیخ اشراق قریب به هم حرف داریم بله فعبر الرجل ان بازغلوس فعبر الرجل ان هاذ المعنا به ان کون العالم اتفاقی ای هو واقعان بالعرض به این معنا بله آقا فعبر الرجل ان هاذ المعنا به ان کون العالم اتفاقی نه آقا حتی من آلود اینکه وجود العالم به ان افتاده از حروف چین افتاده بیچار حروف چین و عبر الرجل ان هاذ المعنا به ان کون العالم اتفاقی جون ای هو و واقعان بالعرض درست آقا که بر اسناد کون اسناد وجود به ماهیت چه بالعرض نظیره تنظیر خوبیه نه آقا جان دیگه نخه نظیر این قولم باز خلاص الجهات اللتی بله امروز یوم البعث کتاب شما بله نظیره الجهات اللتی زمت الى المعلول الاول البسیطه اندهم و صح بها یعنی به این جهات صدور الکثیره عنه اذ لا ریب لاحد ان الصادر عن الواجب بذات على رأيهم اهدى تلك الجهات كوجود العالم و كوجود المعلول بل كوجود المعلول و غير ذلك الماهيت والامكان والوجود بالغير اینها خب آقا حالا تنظیر فرمود تنظیرش را آقایانی که در اشارات خدمت شما بودیم مستحضرید آقا که نمط پنجم اشارات به نحو مستوفا این بحث شریف را شیخ و به خصوص در شهر جناب خواجه توسی عنوان فرمودن و جای پر قال و قیلی هم بود که از ناحیه شارح قبل از خواجه فخر رازی پیش آمده بود که خواجه از او تعبیر به فاضل شارح در اشارات می فرمود بله بحثش را به طور مستوفا آقایانی که در اشارات بودن در فصل در نمط خامس اشارات فصل 11 در فصل 11 نمط پنجم اشارات به شرح خواجه مباحثش پیش آمده که الواحد لا یسترو انه الا الواحد، چه میفرماین این آقایون، چه میخواهند. درست، هرچند در این کتاب پیش میاد حرفش، بحثش پیش میاد، اما اشارات را که بارها به عرض رسوندیم، همین مباحث امکان را که پیشترها به عرض رسوندیم، اینها خواجه شأنیت و حساب دیگه داره که میبینید بسیاری از تحقیقات، از اون تحقیقات عرشی جناب خواجه در شرح اشارات در این کتاب پیاده شده با تحریر دیگر، با بیان دیگر. گاهی جناب آخون اسم میبرد چون رو به عظمت و جهاتی که مواردشو یاد داشت داریم به عرض میرسانیم. بحثش اونجا شده، در این کتابم که پیش میاد. الان با عنوان تنظیر فعلا نباید بریم به سراغ اون مسئله. آخون میفرماد همونطور که درباره صادر نخستین که وقوع یافت وجودش، تکثر پیش آمد در صادر نخستین که از ناحیه اون تکثر کثرت کلمات نوریه وجودی و گسترش موجودات پیش آمده، که در صادر نخستین کثرت در دومین مخلوق و موجود که کثرات بیشتر میشه و هاکذا، که این کثرت پیش آمده، کثرتی مقهور و وحدتی قاهر مطلقا. خیلی این فرمایششون اونجا عنوان کردن کثراتی که در صادر نخستین هست، این کثرات به ذات نمیتونه بوده باشه در معلول اول، در صادر اول، معلول اول. ایشون اینجا هم معلول فرمودن، بل معلول اول، چون بین معلول یعنی مخلوق و صادر حرف دیگری که تو کتاب های بر اون فصوص اونجا ها خوندیم، در اشارات هم بررسوندیم، اینجا هم روشن میشه که بین صادر و صادر نخستین و خلق نخستین باید فرق گذاشت، بلکه مرادشون چیه اینها بعد عنوان میشه. کیف کام، حالا ما این کثرات را که در صادر، در معلول اول میبینیم، این معلول اول، این جهات، جهات ذاتی اوست. اگر جهات ذاتی بوده باشه، لازمش اینه که این کثرات که جهات ذاتی بوده باشه، از واحدی که در او جهات کثیره صادر شده باشه، چون همه جهات ذاتیشه و این وفق نمیده، که در واحد که علت است جهات ذاتی بوده باشه، کثرت ذاتی بوده باشه در صادر، در فاعل، فاعل اول حق سبحانه و وفق نمیده. چون نمیشه وفق نمیده، نه ترکیب در اول تعالی، نه ترکیب به ذات کثرت در معلول اول، لذا اونی که از حق سبحانه صادر شده هست یه چیزه، وجود این شیء ثم بالتبع، برای وجود این شیء که معلوله، چون معلول هست امکان پیش آمد، چون معلول است افتقار حاجت پیش آمد، چون معلول است جهات دیگه براش پیش میاد که کثرات بالعرض پیش میاد. اونی که از اول تعالی خلق شده است، معلول مخلوق، همون یه چیزه، یه وجوده، و کثرات از ناحیه بله اضافاتی است که متفرعاً بر معلول بودنش در اون لحاظ میشه، اعتبار میشه، اعتبار نشغولی نه، اعتبار واقعی، واقعیت داره. اما اعتبار واقعیت داره معناش این نیستش که جهات ذاتیه در یه شیء واحد بوده باشه، باید بین اینها فرق گذاشت. حالا داریم این رو تنظیر میکنیم برای حرفی را که اینجا راجع به انباز خلوص عنوان کردیم، که ما به ذات وجود صادر شد، بالعرض اسناد میدهیم به ماهیت. همین حرف را در وجود معلول اول و اضافات و لحاظی که در او میآوریم پیش بیاوریم به عنوان تنظیر، که حرف ما عنوان کردیم روشن‌تر بشه.